الان اینا لغای یومی فرع چهارومی شیخ انصاری رضوان الله علیه در ادامه بحث بیان فرمودند و اون این است که اگر چیزی که به بیع فاسد قبض شده است در دست قابض از ملکیت شرعاً خارج بشود، از ملکیت و مالیت شرعاً خارج بشود. خب به اعتبار اینکه ملکیت و مالیت دیگه ندارد، بحث زمان نسبت به او معنا نخواهد داشت. ولیکن آیا حق اولویت مالک نسبت به این مال که بعداً فعلا مال نیست، قبلا مال بوده است، آیا حق اولویت مالک نسبت به این مقبوض باقی است یا خیر؟ مثلا سرکه ای را به بیع فاسد آقای زید به امر می فروشد و این سرکه در دست امر به صورت شراب در می آید. خب بعد از آنی که خمر شد ملکیت ندارد، مالیت هم ندارد، ولذا اگر کسی او را از بین برد ضامن نیست. انما الکلام در این است که حالا که ملکیت و مالیت ندارد، حق اولویت برای مالک قبلی باقی است یا خیر؟ به این معنا که دیگه کسی نتواند قبل از او در این تصرف کند، نه تصرف به شرب و اینها، اون که حرامه، تصرف به این که مثلا فرض کنی این شراب را حالا و حق اولویت داشته باشد بگذارد در کنار به انتظار این که شاید دوباره برگردد به صورت خل در بیاد. مرحوم شیخ در امر چهارم این مطلب را مطرح کرده تحت این عنوان: ثم ان هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيه مع بقاء حق الاولويه فيه كما لو صار الخل المقصود خمرا. در این که ملکیت و مالیت زائل می شود به واسطه خمر شدن هیچ اشکال شبهه ای نیست و شاهدش این است که اگر کسی این که الان شده خمر او را از بین ببرد ضامن قهرن نخواهد بود. بحث در این است که آیا حق و اولویت و اختصاص برای مالک باقی است یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه در این امر چهارم دارن پیگیری میکنن این مطلب را که آیا حق اولویت ثابته یا نه، اگر ثابت است به چه دلیل. قبل از ورود در این که حق اولویت ثابت است به چه دلیل و ذکر ادله‌ای که برای بقاء حق اولویت ذکر شده است، یک نکته لازم و ذکر است و اون این است که مجرد این که حقی وجود داشته باشد، ولو این که وجود حق مقتضی وجوب رد نباشد، یعنی بودن حق آقای زید نسبت به این خمر موجب نشود که بر امر لازم باشد رد خمر را به آقای زید. چرا؟ برای خاطر این که ممکن است این حق تقوم به یک عنوانی پیدا کند که به مجرد رفع ید از او اون حق از بین برود. حقوق بعضی از یک به طور کلی دو قسمند، بعضی از حقوق هست که با رفع ید از بین نمی رود، بعضی از حقوق هست که با رفع ید از بین می رود. مثلا حقی که با عنوان ولایت مؤمنین در موارد خاصه ای دارند، عدول مؤمنین، این حق با رفعیت ساقط نمی شود. حقی که پدر بر فرزند مثلا دارد به عنوان ولایت الاب علی الابن این به رفعیت از بین نمی رود. در مقابل بعضی از حقوق هستن که با رفعیت از بین می روند، یعنی به مجرد اینکه شخص رفعیت کرد اون حق زائل می شود، مثل حق و سبق الال مسجد. شما به حرم یا مسجد مشرف شدید، اما اماکن عامه عمومی هر کس که سبقت گرفت او حق و اولویت دارد. حالا این حق و اولویت واضح است که با رفعیت انسان ساقط می شود، همینقدر که بلند شد از اونجا و به کسی هم واگذار نخواست بکند حق خودش را، این می تواند این حق از بین می رود. دیگه دیگری که بعد از او سبقت گرفت او حق و اولویت پیدا می کند. البته تفاوتی دارد در جایی که حق به رفعیت زائل بشود، با در بعضی از موارد اون حق مسبوق به ملک است، یا بگویید به بیان آخر ناشی از ملکیت است، یعنی منشأ وجود حق ملکیت است. ولی بعضی از حقوق است که منشأ ملک ندارد و ملکیت منشأ اون حق نیست. در مورد بحث ما این حقی که اگر برای مالک بعد از زوال مالیت خل از ملکیت و مالیت قائل می شویم، منشأ این حق واضح است که ملک مالک هست. چون آقای زید مالک این خل بوده است، الان سخن از این به میان میاد که آیا حق و اولویت باقی است یا خیر. چون اگر ملکیت هست قهرن حقم حق و اولویت هم هست. حالا هم از این که ما حق را از مراتب ملک بدانیم کما علیه المشهور و غیر تحقیق است، یا اینکه نه حق را از مراتب ملک ندانیم کما علیه المحققین، که در این صورت باز هم قائل میشیم به همین معنا. پس بنابراین یک حقی است که من مسبوق به ملک است، یا به تعبیر مشهور منشأ از ملک است، و یک حقی است که منشأ و مسبوق به ملک نیست، مثل مثلا حق تهجیر، مثل حق سبق در اماکن عمومی، اینا مسبوق به ملک نیست. این مکان وقف است برای مسلمین. خب در اینجا هر کس سبقت گرفت این مکان متعلق به او میشود به عنوان اینکه این حق اولویت دارد، و حال اینکه ملک کسی هم نیست، نه ملک این آقاست نه ملک دیگران. قصبم در مورد بحث، اولا حق مسبوق به ملک است، با مثل حق سبق الی المسجد منافات دارد از این جهت. و قصبم مزیل حق شخص نیست، کما اینکه مزیل ملک هم نیست. به واسطه قصب اگر امر از زید قصب کرد، این نه ملکیت زید را از بین میبرد به واسطه قصب، نه حق زید را از بین میبرد، نه اولویت را به واسطه قصب. خب بنابراین چون این حق مسبوق به ملک هست، نمیگه منشأ از ملک، مسبوق به ملک هست، شکی در این که رد باید بکند به مالک، در این که رد واجب هست بعد از این که این خل به صورت خمر در آمد، ما در این شکی نداریم، الا این که اشکالی که وجود دارد این است که ادله لفظیه در ما نحن فی قاصرند از این که رد اونچه که مالیت ندارد را هم دلالت کنند. اون ادله لفظیه که مال مالک را باید رد کنید از قبیل حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی و امثال ذلک، اینها عمدتا ناظرند به اونجایی که شی مالیت دارد و قهرن ملکیت دارد، نه جایی که شی مالیت ندارد و ملکیت ندارد مثل محل بحث ما. پس به اون ادله لفظیه داله بر وجوب رد مال غیر الی، اون ادله نمی شود مستند ما قرار بگیرد در اینجا برای وجوب رد. چرا؟ چون اونها انصراف دارد از مورد بحث ما. محل بحث ما وجوب رد چیزی است که نه ملک است و نه مال. پس ما در این جهت نمیتوانیم سراغ اون ادله بریم. چیزی که میشود بحث از اون کرد این است که آیا حق اولویت اولا ثابت است یا خیر. چرا این حرف جای بحث دارد؟ زیرا حق مانند ملک اعتبار شرعی است. ملک غیر از اعتبار شرعی بین مالک و ملک چیزی دیگری نیست. حق هم یک نوع اعتبار شرعی است بین ذوالحق و چیزی که به عنوان مورد حق برای ذوالحق است. این احتیاج دارد به دلیل. تمام بزرگانی که بحث کردن عمدتاً رفتن سراغ دلیل بر این که این حق وجود دارد و این اعتبار اساساً هست. شما اولاً باید اثبات کنید این حق را، بعد از اثبات بگیم به خاطر این حق باید برگرداند به ذوالحق که آقای مالک قبلی است. الان نه اینکه مالک جدید باشد، معنی مالک قبلی یعنی کسی کان مالکن و الان کسی مالک نیست چون مالیت ندارد و شرعاً از ملکیت و مالیت خارج شده است. چند چیز به عنوان دلیل برای اینکه حق و اولویت باقی است مورد استناد واقع شده است. امر اول، خوب دقت بفهمید، اینجا بحثی است مشهور دارند در مقابل مشهور، فرمایش دقیقی است که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در گذشته، یعنی قریب شاید یک سال پیش این بحث شد، ولی چاره ای نیست جز این که اون رو باز ما مجددن اعاده کنیم. امر اولی که اینجا ادعا شده است به عنوان دلیل بر وجود چنین حقی این است که حق و اولویت را از مراتب ملکیت دانستند. به این ادعا که ملکیت مراتبی دارد، مراتب عالیه او به عنوان ملک محسوب می شود، مرتبه دانیه او تحت عنوان حق نامیده می شود. و اگر شیئی دارای مراتب باشد، بالاشتداد، به شدت و ضعف، اگر مرتبه شدیده او بالقطع و الیقین از بین رفته باشد، ما نمیتوانیم بگیم جمیع مراتب از بین رفته است. نسبت به مراتب ضعیفه اگر شک کردیم، استصحاب بقای مرتبه شدیده رو میتوانیم بکنیم. اگر اینجوری که بحث شد محقق باشد، حرفی درش نیست. شیئی دارای مراتب متعددی باشد، مرتبه علیای او مقطوع و سقوط باشد و متیقن و زوال باشد، در مرتبه دانیه یا متوسطه اگر شک در بقا و زوال کردیم، می توانیم استصحاب بقا بکنیم. این حرف گفته شده است. آمدن اینجا همینجور با این کبرای کلی حرفی درش نیست، ولی تطبیق دادن ما نحنفی را بر این کبرای کلی و گفتن از مصادیق این کبرای کلی است. ملک، ملکیت که اعتبارون و علاقتون و اضافتون بین المالک و الملک، لها مراتبون متعدده به شدت و ضعف. مرتبه عالیه او به لحاظ اینکه شارع برای خمر مالیت و ملکیت قائل نیست از بین رفت، اما مراتب دانیه او که مرتبه دانیه او که عبارت از حق اولویت باشد، نمیدانیم اینم به تبع ملکیت از بین رفت یا این باقی است. قبل از آنی که ملکیت از بین برود قطعا وجود داشت، الان که ملکیت از بین رفته است نمیدانیم باقی است یا نه، استصحاب بقای حق اولویت میشود. این اولین وجهی است که برای بقای حق اولویت نسبت به آقای مالک گفته شده است، بزرگانم ذکر کردند. اما بر این وجه اول و دلیل اول سه تا اشکال اساسی وارده. یک اشکال این است که ما در اصل کبرا اشکال داریم. خوب التفات بفرمایید، چون اینجا کنه و کبرا را امر مسلمی دانست که ملکیت اصل کلی این که اگر شیئی در او اشتداد باشد و مراتب به شدت و ضعف وجود داشته باشد، مثل چیزی که از مقوله کیف است، مثلا زوال مرتبه عالیه موجب زوال مراتب دانیه نیست، ممکن است مراتب دانیه باقی بماند. این کبرای کلی را ما قبول داریم، اما تطبیق کبرای کلی را بر ما نحنفی که وزان ملکیت مثل وزان کیف باشد که دارای اشتداد باشد، این رو ما قبول نداریم. کی گفته است که ملکیت دارای مراتب متعدده اونم به شدت و ضعف هست که در نتیجه ما در اینجا قائل بشویم که حالا که ملکیت و مالیت از بین رفت به حکم شارع، پس حق و اولویت باقی بماند و زوال ملکیت دلیل بر زوال حق و اولویت نیست؟ این حرفی است که در اینجا گفته شده است. در سابق مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث حق یک تعلیقه بسیار مفصلی دارند. اون چی که لازم است برای این بحث ما فعلا به عنوان وجه اول از وجوه رد این دلیل اول، ما حصلش این است که عرض میکنیم با اونی که ما اساسا ملکیت اگر از اعتباریات نباشد و داخل در مقوله باشد، اگر در اعتباریات باشد که ربطی به هم ندارد، در اعتبار که شدت و ضعف نیست، همون جونی که حق میشود اعتبار، ملکم اعتبار آخریست غیر از اون اعتبار. اگر اعتبار باشد اعتباری محض که درش اشتداد وجود ندارد و جای بحثم نیست، اگر از داخل در مقوله باشد از مقوله چی خواهد بود؟ از مقوله جده. باید دید که در کدوم یکی از این مقولات اشتداد به اصطلاح مراتب به شدت و ضعف که تعبیر به اشتداد می شود وجود دارد. در مقوله جده اشتداد نیست، کمال و نقص هست، زیاده و نقصان هست، اما اشتداد نیست. مثلا احاطه امام بر سر انسان به نسبت به احاطه عبا متفاوت است، اون نقصان دارد اون احاطه نسبت به احاطه عبا، چون بیشتر اندام بیشتری را عبا پوشش میدهد به نسبت به امامه که به هر حال بر سر قرار میگیرد. پس بنابراین در مورد به اصطلاح مقوله جده تفاوت به شدت و نقص نیست که بگیم مثلا عبا اشد و احاطتن هست از امامه، بلکه گفته می شود از ید و احاطتن هست از امامه و امامه نسبت به او نقصان دارد از نظر احاطه. اینجور تعبیر باید بکنیم. در کیف شدت و ضعف هست و لذا در بعضی از مقولات خودش ممکن است فی حد نفسه شدت و ضعف نداشته باشد، ولی به تبع مقوله دیگری شدت و ضعف درش تبعا پیدا می شود، مثل همین مقوله اضافه که حرارت قابل شدت و ضعف است. حرارت مثلا فرض کنیم که گاز شدیدتر است از حرارت شمع، تفاوت در شدت و ضعف دارد. حالا شما در اینجا می توانید مثلا شیئی را که گرم می شود و قبول گرمی می کند در اینجا به نسبه به حرارت شیء آخر که از او قبول گرمی بکند بگیم تفاوت است، این بالعرض است، به تبع است. در مورد مقوله‌ای که در شدت و ضعف نیست، قهرن اضافه در اون جا هم به تبع درش بحث شدت و ضعف نیست، مثل مثلا جوهر. مقوله جوهر زید که جسم خارجی است و احاطه دارد مثلا بر عینی در خارج، نمیتوانیم بگیم در این زید شدت دارد احاطه او بر شیء دیگر نسبت به شیء دیگر. هیئت حاصله در مورد امام و قمیص که عرض کردیم درش شدت و ضعف نیست، درش زیاد و نقصان هست. در ما نحنوفی هم همینطور، شخص مالک جده او که ملکیت باشد تفاوت پیدا نمی کند به اعتبار اینکه یک مرتبه ملک باشد و به اعتبار دیگری که یک مرتبه حق باشد، بلکه هر دوش از نظر این امر اعتباری علی سویه هست. اونم یک نوع اعتبار است، اینم یک نوع اعتبار. پس این ادعایی که شده است و گفتن که در مورد بحث ما ملکیت دارای مراتب متفاوته است، اونم به شدت و ضعف، که مرتبه شدیده او به عنوان ملک نامیده می شود و مرتبه ضعیفه او به عنوان حق نامیده بشود. این حرف بی اساس است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اولا باید ببینیم در این مقوله فی حد نفسها یا به تبع شدت و ضعف هست، تا بعد بگیم در اینجا شدت و ضعف پیدا بشود. در مقوله جده شدت و ضعف نیست. اگر زیاد و نقصان را مطرح بکنید بگیم بله، ولی که زیاد و نقصان ربطی به اینجا ندارد. ناقص اگر جدا باشد وجودن از کامل، با عدم کامل نمیتوانیم بگیم که در بقا یا عدم بقای ناقص شک داریم و استصحاب بکنیم. چرا؟ چون ناقص به نسبه و بالقیاس الالکامل ناقص است. اما اینجوری نیست که وجود ناقص مرتبط به وجود کامل باشد تا بعد از زوال کامل در بقای ناقص شک حاصل بشود. پس بنابراین علاوه اون چه که در اینجا قابل تصور است که زیاده و نقصان باشد به درد نمی خورد، چون ناقص مرتبه از مراتب کامل نیست، بلکه این عنوان نقص و کمال بالمقایسه پیدا می شود. اون چه که نافع است که عبارت است از تفاوت به شدت و ضعف، در اینجا وجود ندارد. پس بنابراین ادعای این که حق و اولویت از مراتب نازله ملکیت باشد و ما بعد از زوال ملکیت که مرتبه عالیه او هست از بین رفت، شک در بقای مرتبه نازله کنیم و استصحاب بقای او بکنیم، این حرف از اغلاط هست و بی اساس. این مطلبی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در سابق بیان فرموده بودند تحت عنوان یک تعلیقه‌ای که تقریبا حدود 5-6 صفحه در اونجا بحث کردن در ماهیت حق و بعد بحث حق ولایت رو مطرح میکنن و اعتباری بودن اینها یا واقعی بودن و داخل در مقوله بودن اینها رو اونجا بررسی فرمودن. ایشان در اونجا ماحصل فرمایش اینه که اگر امر اعتباری باشد دیگه معنا ندارد که احد ما را مرتبه از مراتب دیگری بدانیم، بلکه دو اعتبار مستقل هستند و خودشان هم مذهبشان همین هست که اینا دو تا اعتبار مستقل از یک دیگرند و احد ما اجنبی از دیگری است. اگرم نه داخل در مقوله باشند، از مقولاتی که درش اشتداد وجود داشته باشد و قابل شدت و ضعف باشد، از این مقولات نیست. پس در نتیجه حق بقای زوال ملک دلیل نمی شود برای اینکه ما در بقای و زوال حق تردید کنیم، بلکه حدوث او و بقای او محتاج است به اعتباری مستقل. و هناکه دو اشکال دیگر که دوم و سوم هست، این دو تا اشکال را انشاءالله فردا بیان می‌کنیم. سلام علیکم و رحمت الله.